در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 25 آبان ماه سال 1393 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 16 ماه نوامبر سال 2014 میلادی. درود دیگر به یکایی که شما عزیزانی که در گوشه و کنار ایران و جهان ما رو وفادارانه همراهی میکنید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و با حاصل تلاش همکارانم شما را در این مجله همراهی خواهم کرد. در صف نخست اونها مینا بهارمست است با آنچه که بر هر چیز دیگر مقدم است، خبرها. بشنویم تازه ترین اونها را.
سلام شنوندگان عزیز. مقام های عراق میگویند نیروهای دولتی محاصره پالایشگاه بیجی را شکستند. فرماندار استان صلاح الدین عراق میگوید نیروهای دولتی توانستند با عقب راندن افراد داعش تا ورودی پالایشگاه بیجی پیشروی کنند و محاصره آن را بشکنند. پالایشگاه بیجی بزرگترین پالایشگاه عراق در 200 کیلومتر شمال بغداد از چند ماه پیش در محاصره داعش یا حکومت اسلامی است. ارتش عراق روز جمعه از عقب راندن نیروهای داعش از شهر بیجی که این پالایشگاه در نزدیکی آن است خبر داده بود. عملیات ارتش عراق با حمایت شبه نظامیان و حملات هوایی نیروی ائتلاف انجام می شود. جنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز شنبه در سفر به بغداد گفت وضعیت جنگ با داعش در حال چرخش به زیان این گروه است. جنرال دمسی افزود با این حال نابودی این گروه احتمالاً چند سال طول خواهد کشید. جنرال دمسی روز شنبه بدون اعلام قبلی وارد بغداد شد. به گزارش اسوشیتد پرس هدف عمده این سفر ارزیابی نحوه پیشرفت عملیات ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی و داعش است. سفر جنرال دمسی دو روز بعد از آن انجام شده که در سخنانی در کنگره گفته بود که موضوع اعزام شماری دیگر از نظامیان آمریکایی را برای آموزش ارتش عراق برای مقابله با داعش در دسته بررسی دارند. ده‌ها هزار نفر در تفلیس پایتخت گرجستان روز شنبه در اعتراض به مداخله روسیه در اوکراین و حمایت این کشور از جدایی طلبان در آبخاز و اوسیتیای جنوبی تظاهرات کردند. معترضان به دعوت حزب جنبش متحد ملی به رهبری میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری سابق راهپیمایی می‌کردند. آقای ساکاشویلی سیاست ولادیمیر پوتین را تهدیدی برای امنیت و استقلال گرجستان خواند. به گزارش خبرگزاری های ایران حکم انفصال دائم سعید مرتضوی دادستان سابق تهران از شغل قضا در دیوان عالی کشور تایید شده است. خبرگزاری تسنیم از قول غلام حسین محسنی اژه معاون اول قوه قضاییه گزارش داده است که این حکم در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک صادر شده. سعید مرتضوی همچنین برای 5 سال از احراز مشاغل دولتی نیز محروم شده است. سعید مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران متهم به صدور دستور اعزام بازداشت شدگان در جریان اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به بازداشتگاه کهریزک بود. امیر جوادیفر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی سه جوانی بودند که بر اثر شکنجه در کهریزک جان خود را از دست دادند. رسانه‌های ایران روز شنبه از آغاز بهره‌برداری از بزرگترین معدن و کارخانه تولید شمش طلای کشور در زرشوران در 35 کیلومتری شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی خبر دادند. به گزارش شبکه خبر با افتتاح این معدن که بزرگترین معدن طلای خاورمیانه توصیف شده، ظرفیت تولید طلای کشور که اکنون 3 تن است به بیش از 6 تن در سال می‌رسد. سایت‌های خبری دیگر ایران میزان تولید طلا در کشور را هم اکنون 2.5 تن در سال گزارش دادند که با افتتاح معدن زرشوران به 5.5 تن خواهد رسید. مهدی کرباسیان رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران نیز گفته است که روش بومی به کار گرفته شده در فراوری طلا در کارخانه زرشوران سبب شده تا با وجود تحریم‌ها راه اندازی آن ممکن شود. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست گروه 20 در روز شنبه در استرالیا با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدیم و گزیده ای از آنچه که سردبیر این بخش ژان خاکزاد برایتان در این مجله گردآوری کرده است. روسیه احتمال دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای با ایران را پیش از 3 آذر بسیار بالا می داند. خبرگزاری فارس در گزارشی که آن را گزارش ویژه موشکی خودخوانده از موشک سجیل با سوخت جامد گفته و از آن به عنوان یکی از نامزدهای اصلی نابودی اسرائیل یاد کرده. از یک کارشناس نظامی می‌شنویم.
این موشک از همون خانواده شهاب 3 که بهینه سازی شده، موشک بالستیک هست که میتونه کارایی لازم رو داشته باشه.
نگاهی هم میاندازیم به زندگی هنری و مرگ خواننده 30 ساله ایرانی مرتضی پاشایی. به مانهایم هایدلبرگ با 63 جشنواره فیلم در این شهر میریم. 2 فیلم از ایران هم در اونجا اکران شده. و در بخش دوم برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهیم میشنید. همه اینها و بیش از این در همین دقایق پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. روسیه بر این باور است که احتمال دستیابی به توافق نهایی با ایران پیش از 3 آذر ماه نه تنها وجود دارد که بسیار بالاست. در این حال دیپلمات‌های روس تمدید گفتگوهای هسته‌ای پس از این تاریخ را نیز منتفی نمی‌دانند. در تماس جدید تلفنی وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا با لزوم تشدید تلاش‌ها برای حل مناقشه اتمی ایران تأکید شده است. آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف و جان کری وزرای خارجه روسیه و آمریکا طی تماس تلفنی بار دیگر درباره چشمانداز رسیدن به توافق فراگیر درباره برنامه اتمی ایران رایزنی و هر دو بر نیاز به نهایت کوشش برای حل فصل این مسئله تاکید کردند. این دومین گفتگوی دیپلمات‌های ارشد روسیه و آمریکا با محوریت ایران در 2 روز گذشته است. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که هر دو بار این رایزنی‌ها به درخواست واشنگتن انجام شد. در یک دیپلمات روس که نخواست نامش فاش شود به روزنامه کمرسانت گفته بود که برخلاف آمریکایی ها مسکو دستیابی به توافق با تهران پیش از موعد مقرر حیاتی نمی‌داند. در روزهای گذشته سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت توافق واقعی مهمتر از تاریخ امضای آن است. الکسی ارباتف، کارشناس ارشد مرکز کارنگی در مسکو، میگوید علی‌رغم اختلاف ها در روی کرده روسیه و آمریکا پیرامون ایران، هر دو یک هدف را دنبال میکنند.
если вот сейчас все-таки с Ираном удастся мирным путем решить и гарантировать, что он не будет создавать ядерное оружие и все
اگر سرانجام بشود همه ابهامات پیرامون برنامه اتمی ایران را رفع و عدم دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای را تضمین کرد، می توان تا حد بسیاری از حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای آسوده خاطر بود. هر چقدر روسیه از سیاست‌های غرب ناخشنود باشد، اما عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای در جهان را از اولویت‌های اصلی سیاست خارجه خود می‌داند. پایان انزوای ایران به نفع روسیه نیست، اما مسکو خوب می‌فهمد که اگر تهران به بمب اتم دست یابد، هیچ کس نخواهد توانست از افزایش غیرقابل کنترل کشورهایی که می‌خواهند به باشگاه هسته‌ای بپیوندند جلوگیری کند.
ایران همواره تأکید کرده برنامه اتمیش صرفاً صلح‌آمیز است. شنبه سرگی ریبکوف، سرپرست تیم مذاکره کننده روسیه در گروه 5 بلاوه 1 که در حاشیه نشست گروه 20 در استرالیا با خبرنگاران گفتگو میکرد، اظهار داشت در هیچ مقطعی طرفین گفتگوهای هسته‌ای تا این حد به توافق نزدیک نشده بودند. به همین دلیل به گفته وی احتمال توافق کم نیست. ریبکوف تشریح کرد اکثر جزئیات توافق آتی هماهنگ، موارد اختلافی به دقت بررسی و گزینه‌های موجود برای حل مسائل باقی مانده مطرح شده. وی خاطر نشان کرد اکنون تصمیم سیاسی باید اتخاذ شود. او در این حال افزود هیچ تضمینی وجود ندارد که در واشنگتن و تهران چنین تصمیمی گرفته شود. ویتالی ناومکین، رئیس انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، میگوید تنها انعطاف‌پذیری طرفین ضامن موافقت مذاکرات ایران و 5+1 خواهد
Говорить о каком-то большом успехе переговорного процесса пока, на мой взгляд, абсолютно рано. Не следует.
هنوز بسیار زود است تا درباره نتیجه مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو کنیم. البته نباید اهمیت این توافق را بزرگ نمایی کرد. مهم اجرای آن است و تا جایی که خبر دارم این روند کاملا روشن نشده. توافق هسته‌ای 24 نوامبر بیشتر از آن لحاظ دارای اهمیت است که به تغییر اساسی در مناسبات واشنگتن و تهران منجر خواهد شد و به زودی می‌بینیم آیا دو کشور برای این تحول آمادگی دارند یا نه.
در حالی که خبرگزاری رویترز اخیراً به نقل از منابع رسمی ایرانی و غربی گزارش داد که احتمالاً ایران و قدرت‌های جهانی به توافق موقت جدید خواهند رسید و گفتگوها ادامه خواهد یافت، سرگی ریبکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه شنبه به خبرنگاران گفت که حتی در صورت دستیابی به توافق در 24 نوامبر، ریزنی‌ها برای تمهید ابزارهای حقوقی برای اجرای آن باید ادامه یابد. وی تشریح کرد: فکر نمی‌کنم چنانچه طرفین به توافق برسند، سند را امضا کنند. بحث نه بر سر راه حل موقت که درباره توافق طولانی مدت و پایدار است و برای اینکه این سند لازم الاجرا شود نیاز به ابزار حقوقی مضاعف دارد. او افزود روسیه پافشاری میکند که این سند نه مجموعه بیانیه‌های سیاسی طرفین باشد، بلکه به عنوان عنصری در حقوق بین الملل تلقی شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و بشنوید که خبرگزاری فارس روز شنبه 24 آبان ماه در یک گزارش ویژه موشکی به توانایی موشکی ایران پرداخته و نوشته که پس از نمونه پیشرفته شهاب 3 به نام قدر F که برد آن تا 2000 کیلومتر است، اکنون موشک سجیل با سوخت جامد عملکرد منحصر به فردی در سیستم ناوبری ایران دارد. فارس با استناد به گزارش‌های نیروهای مسلح از شهاب، قدر و سجیل به عنوان نامزدهای اصلی نابودی اسرائیل نام برده است. شیرین فامیلی در گفتگوی با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، درباره موشک سجیل پرسیده است.
این موشک از همون خانواده شهاب 3 است که بهینه‌سازی شده، یعنی از شهاب شروع کردن، بعد به قدر و بعد تداوم پیدا کرد، رسید به سجیل 1 و سجیل 2 که سوخت جامد داره، بردش حدود 2000 کیلومتر هست، دو مرحله‌ای هست و یک موشک بالستیک هست که میتونه کارایی لازم رو داشته باشه. ولی اینکه واقعا دقت هدفگیری این موشک، یعنی دایره خطاش تا چه حد باشه، ما اطلاع دقیقی در این مورد نداریم.
آیا این موشک های سجیل که فرماندهان سپاه مطرح می کنند به وفور از آن در اختیار دارند، توانایی های خاصی داره؟
موشک سجیلی رو که ایران ساخته خوب توانایی هایی داره، ولی فرماندهان سپاه پاسداران همیشه یک طرفه به مسائل نگاه میکنن. بدین معنا که اگر این موشک رو برای اسرائیل ساختن اونگونه که خودشون ازعام میکنن، باید توانایی اسرائیل رو هم در این مورد مد نظر داشته باشن. اسرائیل موشک های بالستیک بسیار پیشرفته یریخوی 1 و یریخوی 2 داره که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو داره. رادار بسیار پیشرفته باند ایکس رو در صحرای نگب کار گذاشته که برای همین موشک هاست و این رو پرسنل آمریکایی در اسرائیل اداره می کنند و توانایی های پدافندی دیگری مثل سیستم آرو داره. بنابراین نبایستی یک طرفه به قاضی رفت و به این مسائل نگاه کرد. یعنی اگر هدف ساختن این موشک ها اسرائیل باشه، همونجوری که فرماندهان سپاه اذعان می کنند، اسرائیل توانایی بسیار به مراتب بالاتری در مقایسه با ایران داره.
آقای آریان، اشاره کردید به توانایی موشک‌های اسرائیل در حمل کلاهک‌های هسته‌ای. قبلا برخی از مقامات آمریکایی و متحدان غربی او مطرح کرده بودند که موشک بالستیک سجیل میتونه کلاهک هسته‌ای هم کنه. این تا چه حد با واقعیت همخوانی داره؟
به باور من این در حال حاضر واقعیت نداره. این را در رابطه با اون بود نظامی برنامه هسته‌ای ایران و آزمایش‌هایی را که گفته می‌شد ایران در این رابطه انجام داده و آژانس هم این را بارها تکرار کرد مطرح می‌کردند، ولی هیچ اطلاعی ما نداریم و به نظر نمی‌رسه که ایران تا حالا تونسته باشه کلاهک هسته‌ای درست کرده باشه. بنابراین سجیل 1 یا 3 جلد 2 در حال حاضر کلاهک متعارفی دارند و این قابلیت را ندارند. درست کردن کلاهک هسته‌ای و نصب این بر روی موشک‌ها واقعا یک نقطه عطفی میتونه باشه و واکنش‌های بسیار وسیع بین‌المللی رو به دنبال خواهد داشت.
و به این ترتیب طرح چنین بحث‌ها و گزارش‌هایی در مورد توانایی‌های نظامی سپاه از بُعد سیاسی برای ایران چه اهمیت و یا چه پیامدهایی داره؟
این گزارش در رابطه با سالگرد انفجار عظیمی است که در شهرستان ملار در پادگان امیرالمومنین درست 3 سال پیش رخ داد و طی اون حسن تهرانی مقدم که در واقع فرمانده جهاد سازندگی سپاه پاسداران بود و در سپاه پاسداران به این پدر موشکی ایران میگن، کشته شد با شماری از همراهانش. در مجموع این تبلیغات و به طور کلی این سخنانی را که فرماندهان سپاه پاسداران در چارچوب گزارششون به زبان میارن، از بعد سیاسی میتونه بسیار مضر باشه به حال این مذاکرات هسته‌ای که بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 به ویژه با آمریکا در جریان هست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
علی نجفی توانا، رئیس کانون وکلای دادگستری، در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، با انتقاد از تأخیر در اجرای قانون مجازات اسلامی مصوبه سال گذشته، از او خواستار اجرای این قانون شده و گفته این اقدام به کاهش جمعیت در زندان‌ها منجر خواهد شد. در این نامه آمده که این اقدام در راستای احقاق حقوق شهروندی و حقوق زندانیان است و آثار مثبت بسیاری در ابعاد داخلی و بین المللی خواهد داشت. مهتاب وحیدی راد.
علی نجفی توانا، رئیس کانون وکلای دادگستری، در نامش به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواسته ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی را به طور دقیق اجرا کنند تا در نتیجه آن جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد. او میگوید در قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 1392 ظرفیت‌های بسیاری برای کاهش مجازات در نظر گرفته شده، از جمله امکان تخفیف در مجازات و توبه مجرم. بنابراین اجرای دقیق این ظرفیت‌ها به گفته او میتواند حجم گسترده‌ای از زندانیان را آزاد کند. رئیس کانون وکلای دادگستری میگوید با گذشت بیش از 1 سال از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، اجرای این قانون با تأخیر مواجه شده و تعداد زیادی از زندانیان همچنان طبق قانون قبلی در زندان ماندند. محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری ساکن کانادا، در این باره میگوید
باید توجه بکنیم که الان بیش از 1 سال هستش که قانون مجازات اسلامی جدید تصویب شده و اجرا شده. در واقع هنوز دلیل قانع کننده‌ای به طور مشخص گفته نشده. ماده 134 قانون مجازات اسلامی از ظرفیت‌هایی هستش که در جهت سیاست حبس‌زدایی هستش که اگر اعمال بشه شاید 10,000 زندانی بتونن از زندان آزاد بشن. طبق این ماده قانونی در واقع اگر که جرایم متعددی کسی مرتکب بشه مجازات‌ها جمع نمیشه، بلکه مجازات اشد در نظر گرفته میشه و اگر جرایم متعددی بالای 3 جرم باشه، جرم اشد به اضافه نصف اون مجازات در نظر گرفته میشه. به هر حال هنوز دلیل قانع کننده ای از سوی قوه قضاییه مطرح نشده. خیلی از افرادی که در زندان هستن اگر این ماده قانونی اعمال بشه اونها آزاد میشن.
رئیس کانون وکلای دادگستری در نامه‌اش به رئیس قوه قضاییه تاکید کرده که هدف از اجرای مجازات اعاده نظم عمومی است، نه عناد و دشمنی با مجرم، چرا که به گفته او اگر چنین باشد جامعه از متهم و مجرم دشمن جدیدی در برابر خود خواهد ساخت. علی نجفی توانا در ادامه گفته که این اقدام در راستای احقاق حقوق شهروندی و حقوق زندانیان است و آثار مثبت بسیاری چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی خواهد داشت. محمد اولیای فرد.
عدم اعمال این ماده قانونی دارای مسئولیت هستش. کسانی که اعمال نمی کنن این ماده قانونی رو طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی مسئولیت دارن و براشون مجازات حبس در نظر گرفته شده، ولی تاکنون متاسفانه این ماده قانونی اعمال نشده. اما اگر هر کدوم از زندانی‌ها که مشمول این قانون میشن اگر شکایت بکنن از قضات اجرای احکام، به نظر من شکایتشون وارد هستش و طبق ماده 507 قانون مجازات اسلامی مسئولیت دارن قضات اجرای احکام و مرتکب تخلف شدن به خاطر عدم اجرای این ماده قانونی.
علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری یک ماه پیش هم در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی خواستار بازنگری در پرونده وکلای زندانی از جمله عبدالفتاح سلطانی و محمد سیفزاده و آزادی این افراد از زندان شده بود.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. حکم انفصال دائم سعید مرتضوی دادستان سابق تهران از مشاغل قضایی تایید شده است. از سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی پرونده مرگ 3 جوان در بازداشتگاه کهریزک نام برده می‌شود. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم میگوید دیوان عالی کشور حکم محکومیت سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در پرونده کهریزک را در خصوص انفصال او تایید کرده است. در همین زمینه خبرگزاری فارس هم گزارش داده سعید مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران به صورت دائم از احراز شغل قضا و همچنین به مدت 5 سال از احراز مشاغل دولتی نیز منفصل شده است. هنوز معلوم نیست آیا مجازات کیفری دیگری به جز انفصال در حکم سعید مرتضوی وجود دارد یا نه، اما پرونده سعید مرتضوی که در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران منجر به صدور رأی شده بود به مدت 2 سال در شعبه 9 دیوان عالی کشور در انتظار تایید رأی بود. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در 22 آبان ماه در خصوص تغییر شعبه رسیدگی کننده به پرونده‌اش به خبرگزاری تسنیم گفته بود این پرونده را برخلاف قانون از شعبه 9 دیوان عالی کشور پس از 2 سال رسیدگی و پایان دادرسی عقص کرده و به شعبه 38 دیوان عالی کشور تحت رسیدگی مجدد ارجاع دادند که این اتفاق در دیوان عالی کشور نه تنها نادر و بی سابقه بوده بلکه خلاف بیان شرع و قانون نیز بوده است. محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر 3 جوانی بودند که پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بر اثر ضرب و شتم و امکانات غیر بهداشتی بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند. از سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران به عنوان متهم اصلی پرونده مرگ این 3 جوان در بازداشتگاه کهریزک نام برده می شود. با وجود این اتهام محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران سعید مرتضوی را ابتدا به عنوان رئیس سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد. هرچند ریاست او بر بزرگترین سازمان اقتصادی ایران یعنی سازمان تامین اجتماعی با واکنش تند نمایندگان اصولگرا مواجه شد و بعداً این نمایندگان او را متهم به فساد مالی و اداری در این سازمان کردند. نمایندگان اصولگرای مجلس برای او پرونده‌ای در قوه قضاییه تشکیل دادند که تاکنون نتیجه ای از این پرونده مشخص نشده است.
وحید پوراستاد بود. و اما مرگ زود هنگام چهره جوان موسیقی پاپ ایران مرتضی پاشایی هوادارانش را اندوهگین کرده است. این خواننده، نوازنده و آهنگساز 30 ساله که از 1 سال پیش با سرطان معده می جنگید سرانجام صبح روز جمعه 23 آبان ماه در تهران درگذشت. همکارم آتوسا عزیزی در گزارشی به زندگی و آثار این خواننده پرداخته و از 2 نگاه و دیدگاه به اون نگاه کرده.
در کارنامه هنری مرتضی پاشایی چندین تک ترانه و 3 آلبوم ثبت شده که آخرین آنها به نام اسمش عشقه همین 1-2 ماه پیش منتشر شد. پاشایی فعالیت حرفه‌ای خود را حدود 4 سال پیش آغاز کرد و 2 سال بعد اولین آلبوم او با نام یکی هست به بازار آمد. ترانه سرا و روزنامه نگار ساکن ایران بابک صحرایی معتقد است که هرچند مرتضی پاشایی در آغاز به عنوان دنبال روی سبک کسانی مانند شادمهر عقیلی و محسن یگانه شناخته می شد، اما توانست به زودی شیوه مستقلی در خلق آثار موسیقایی بیابد.
جزء معدود خواننده هایی بودش که تونست خیلی زود از این دایره به اصطلاح الگوبرداری خارج بشه و بتونه برای خودش جایگاه مناسبی رو کسب بکنه. خیلی زود تونست به استقلال هنری و فکری برسه و حتی در مقاطعی از خواننده هایی که در ابتدا از اونها الگوبرداری میکرد پیشی هم بگیره.
شاعر و ترانه‌سرای ایرانی حسن علیشیری وضع فعلی بازار موسیقی ایران را در موفقیت مرتضی پاشایی دخیل می‌داند و آثار او را جزو سبک سهل و ساده ای از موسیقی پاپ به حساب می‌آورد که این روزها در ایران محبوب است.
موسیقی پاپولاری هست که مبتنی هست در کلام بسیار ساده، ملودی های به نسبت آشنا که شباهت هایی به فضاهای های نوحه و غیره داره. مرتضی پاشایی هم موسیقیش در همین فضا بوده و تعداد آثاری که در سالهای اخیر منتشر کرده واقعا تعداد زیادی نیست. آثارش رو نمیتونیم ما بالاتر از سطح استاندارد بازار ببینیم.
در ماه های اخیر شایعاتی هم شکل گرفت مبنی بر اینکه اعلام بیماری خواننده پرطرفدار تنها حربه‌ای برای بازاریابی بهتر و جلب مخاطب است. بابک صحرایی شاعر و ترانه‌سرا اما هر گونه اتهام اینچنینی را بی‌پایه و اساس می‌داند و می‌گوید مرتضی پاشایی برای کسب اعتبار از چنین حربه‌هایی بی‌نیاز بود.
بعد از زاویه دیگه نگاه بکنیم. مخاطب موسیقی ایران تعارفی با هنرمندش نداره. اگر مرتضی پاشایی قطعات خوبی رو اجرا نمی‌کرد، مطمئن باشید که مردم گوش نمی‌کردن. یعنی در حد یه خبر و تیتر می‌موند که یه هنرمندی دچار یه بیماری ناگواری شده. اما در روزهایی که دچار بیماری مهلکی بودش، قطعات زیباتری رو تولید کرد. از منظر اجرای خواننده، ترانه و موسیقی در سطح قابل قبولی قرار دارم.
ترانه سرای ساکن ایران حسن علیشیری ابتلای پاشایی به سرطان را در گسترش محبوبیتش بی تأثیر نمی داند. اما معتقد است که چنین مسئله کاملا طبیعی است و جای بدگمانی یا سرزنش ندارد.
در هر جای دنیا هم اگر یک خواننده جوان درگیر مبارزه با بیماری سرطان بود، قطعا رسانه ها بهش توجه می‌کردن، مخاطبین بهش توجه می‌کردن. حتی خیلی بیشتر توجهی که به مرتضی پاشایی در رسانه‌های رسمی کشور ما شد. وجه مبارزه ایشون با بیماری سرطان بسیار پررنگ‌تر از وجه فعالیت موسیقیایی ایشون بوده و تاثیرگذارتر بوده. الان اگر شما میبینید که در فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی مخاطبان مردم عادی بخیر چنین سیاری از هنرمنده دارن در مورد مرتضی پاشایی صحبت میکنن، به نظر من بیش از اون که به خاطر آثاری بوده که از اون شنیدن، به خاطر این مبارزه بسیار جوانانش با بیماری سرطان در یک سال گذشته بوده.
پیکر خواننده و آهنگساز 30 ساله مرتضی پاشایی روز یکشنبه 25 آبان ماه در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده خواهد شد. همکارم آتوسا عزیزی از خواننده پاپ ایرانی مرتضی پاشایی و هم مرگ او میگفت. و اما در 63 جشنواره فیلم مانهایم هایدلبرگ 2 فیلم ایرانی هم به نمایش درآمد. اجازه بدید سری بزنیم به خبرنگار سینمایی مهدی عبدالله زاده و از او بشنویم.
63 جشنواره فیلم مانهایم هایدلبرگ که از 8 روز پیش آغاز شده، نمایش موفقیت‌آمیز 2 فیلم از سینمای ایران را پشت سر گذاشت. 316 فیلمی متفاوت از سینمای مستقل ایران به کارگردانی پیمان حقانی است که در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش درآمد. ساختار متفاوت و رویکرد بسیار تازه این فیلم در روزهای گذشته موضوع بحث منتقدان و کارشناسان حاضر در فستیوال بوده است. در این فیلم چهره هیچ کس به وضوح دیده نمی‌شود و قصه از طریق نمایش پاها و کفش‌ها روایت می‌شود. یک راوی زن از آشنایی پدر و مادرش و ازدواجشان که منجر به تولد او شد قصه اش را شروع می کند و روایت زندگیش را تا سال 1413 در تهران و در آستانه مرگ باز می گوید. در این روند تأثیر حزب توده و اوضاع سیاسی دوران شاه، انقلاب 57، جنگ عراق علیه ایران و دوران دانشجویی پس از آن بر زندگی راوی به طور غیر مستقیم به نمایش در می آید. آنطور که از کارگردان نقل قول شده، با اینکه در فیلم هیچ تصویری از چهره هیچ یک از آدم‌ها نشان داده نمی‌شود، نمایش محدود این فیلم با اعمال 2 دقیقه ممیزی میسر شده است. 316 تعداد کفش‌های راوی از سن کودکی تا آستانه مرگ در سال 1413 است. چند متر مکعبش به کارگردانی جمشید محمودی دیگر فیلم ایرانی حاضر در این جشنواره است که در بخش کشف‌های ویژه به نمایش درآمد. این فیلم که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر نیز حضور داشت، محصول مشترک ایران و افغانستان است و از سوی افغانستان به آکادمی اسکار معرفی شده. فیلم روایتگر زندگی و کار مهاجران غیرقانونی افغان است که در شرایط بسیار دشوار در ایران به سر میبرند و در این میان دختری افغان و یک کارگر ایرانی دلداده یکدیگر میشوند. جشنواره مانهایم با 63 سال سابقه برگزاری مداوم یکی از 5 جشنواره قدیمی دنیا به شمار می آید. نزدیک به 2 دهه پیش شهر هایدلبرگ که در مجاورت مانهایم قرار دارد نیز به برگزاری جشنواره تمایل نشان داد و از همان زمان این فستیوال در هر دو شهر به طور مشترک برگزار می شود. با اینکه در سالهای اخیر در جشنواره مانهایم تعداد فیلم‌های برگزیده در هر دوره به طور مداوم کاهش یافته و از حدود 40 فیلم به 26 فیلم رسیده، حضور فیلم‌های ایرانی در این فستیوال به طور چشمگیر تداوم و حتی به طور نسبی افزایش داشته است. دست کم از سال 2005 به این سو هیچ دوره‌ای از این جشنواره بدون حضور پررنگ سینما ایران برگزار نشده است. 63مین دوره از جشنواره مانهایم هایدلبرگ روز یکشنبه با اعطای جوایز به فیلم‌های برگزیده به کار خود پایان می‌دهد.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد یکشنبه 25 آبان ماه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که گزارش های ما را در بخش اول مجله نیمه شب از دست نداده باشید. اگر هم که احیانا این اتفاق افتاده، میتونید پس از پایان این مجله سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و با مراجعه به پخش زنده کلیک کنید روی اون و پس از اون به انتخاب کنید و بشنوید رو بردارید و در اونجاست که میتونید تمام مجله ها، همین مجله و هر مجله دیگه ای رو در تمام سالهای گذشته و ماها و هفته های گذشته بشنوید. و اما بخش این دومین بخش مجله نیمه شب اختصاص داره، بیشتر قسمت اعظم اون به برنامه دیدگاه ها. این دومین شانس شنیدن این برنامه خواهد بود که به کاهش قیمت نفت و تاثیر اون بر اقتصاد ایران نظر میکنه. اما پیش از همه اینها اجازه بدید که یادآوری کنم که هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره و مینا بهارمست اینجاست با تازه ترین اونا.
با سلام دوباره، 10,000 نفر در تفلیس پایتخت گرجستان روز شنبه در اعتراض به مداخله روسیه در اوکراین و حمایت این کشور از جدای طلبان در ابخاز و اوسیتیای جنوبی تظاهرات کردند. معترضان به دعوت حزب جنبش متحد ملی به رهبری میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور سابق راهپیمایی میکردند. آقای ساکاشویلی سیاست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را تهدیدی برای امنیت و استقلال گرجستان خواند. جعفر میلی منفرد معاون آموزشی و سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای وزارت علوم ایران در نامه‌های جداگانه به محمد علی نجفی سرپرست این وزارتان استعفا کردند. جعفر میلی منفرد نخستین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم بود که مجلس به او رأی اعتماد نداد. به گزارش خبرگزاری ایران، آقای میلی منفرد در نامه استعفای خود نوشته است که برای جلوگیری از هر گونه تضییقات و هموار کردن مسیر برای انتخاب وزیر جدید علوم، استعفای خود را از معاونت آموزش وزارت علوم اعلام می‌کند. انتصاب آقای میلی منفرد به سمت معاون وزیر علوم از جمله دلایل استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم در جلسه 29 مرداد مجلس شورای اسلامی بود. محمود علیزاده طباطبایی وکیل غنچه قوامی گفته است که موکلش در دادگاه اشتباهات خود را پذیرفته و او امیدوار است که دادگاه هرچه سریعتر تصمیم منطقی در مورد موکلش بگیرد. آقای طباطبایی همچنین گفته است که تبدیل شدن پرونده موکلش به خبری بین‌المللی به این پرونده آسیب رسانده و اتهام قنچه قوامی ارتباطی با حضور او در ورزشگاه برای تماشای مسابقه والیبال نداشته، بلکه دادسرا فعالیت او را در فضای مجازی جرم دانسته و او را به تبلیغ علیه نظام متهم کرده و خانم قوامی هم ابراز ندامت کرده و اکنون در زندان قرچک ورامین است. آقای علیزاده طباطبایی روز 10 آبان گفته بود که موکلش را فقط در جلسه دادگاه دیده و تاکنون اجازه ملاقات با او را نداشته است. قنچه قوامی 25 ساله با تابعیت ایرانی بریتانیایی از 3 خرداد ماه گذشته در زندان است. نجف دریابندری مترجم و نویسنده سرشناس ایرانی از بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان در تهران به بخش عمومی منتقل شده است. علی دهباشی نویسنده و مدیر مسئول مجله بخارا به خبرگزاری ایسنا گفته است که حال عمومی آقای دریابندری خیلی بهتر شده و او از صبح شنبه به بخش عمومی منتقل شد. نجف دریابندری شامگاه پنجشنبه به علت سکته مغزی در بخش ICU بستری شده بود. آقای دریابندری متولد سال 1308 در آبادان است. و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در ادامه سفرش به پاکستان روز شنبه با نواز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. نواز شریف بعد از این دیدار گفت که پاکستان و افغانستان موافقت کردند که با گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری شراکت اقتصادی قدرتمندی را تشکیل دهند.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها. دیدگاه ها در صفحه پخش است که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان و اگر پایان مجله نیمه شب ما، یعنی در پایان دیدگاه ها، روز شما هم به پایان میرسه و به بستر میرید، اجازه بدید که خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز یک شنبه دلپذیر براتون آرزو کنم. خدا نگهدار تک تک شما.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. کاهش 25-30% بهای نفت در بازار جهانی این پرسش را برانگیخته است که علت یا علل این رویداد در زمانی که سوریه و بخشایی از عراق به دلیل گسترش فعالیت‌های گروه خلافت اسلامی دچار بی‌ثباتی و ناآرامی است چیست؟ از سوی دیگر در محافل کارشناسان اقتصاد ایران این بحث برانگیخته شده که کاهش قیمت نفت تا کف 80 دلار بر اقتصاد ایران که نزدیک 80% از درآمد سالانه ملی آن مستقیم و غیر مستقیم وابسته به صنعت نفت است چه اثری خواهد گذاشت و دولت حامی حسن روحانی برای رویارویی با پیامدهای کاهش محسوس بهای نفت چه گزینه‌هایی پیش رو دارد. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به این پرسش پاسخ می‌دهند. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، شاهین فاطمی، رئیس دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس، و حمید زنگنه، استاد اقتصاد دانشگاه وایتنر در شهر چستر ایالت پنسیلوانیای آمریکا. آقای رئیس‌دانا، اول بپردازیم به علل کاهش 25% بهای نفت حدوداً نسبت به دو سال گذشته، اون هم در مدت کوتاه 5 ماه اخیر. بیشترش با این همه آشوب و نارامی سیاسی به ویژه در خاورمیانه، چرا کاهش بها به جای افزایش بها؟ معمولاً نارامی و بی‌ثباتی در گذشته موجب افزایش بهای نفت شده، ولی حالا عکسش صادقه.
عوامل بالا برنده قیمت نفت و عوامل پایین آورنده قیمت نفت وزن یکسانی ندارند. عواملی که به ساختار اقتصاد سرمایه‌داری صنعتی پیشرفته جهان، یعنی آن کشورهایی که 60-65% تولید ناخالص داخلی کشورها رو و چیزی در حدود 75-80% تولید صنعتی جهان رو در اختیار دارن، مسائل ساختاریشون مثلا بحران یا گزارشایی که منتشر میشه دایر بر اینکه این بحران پایدار میمونه، اینا خیلی بیشتر تأثیر دارن تا عوامل مقطعی مثل جنگ یا مثل خبرهای مربوط به آرامی ها. نه اینکه اونا تاثیر نداشته باشن، گاهی هم در واقع تاثیرهای جدی داشتن، اما میخوام بگم روند 30-40 سال گذشته که نگاه میکنیم، عوامل ساختاری اقتصادهای صنعتی بیشتر این تاثیر رو داشتن. دو روز گذشته ببینید، عوامل ساختاری موجب افزایش قیمت شد، قیمت شاخص برند به بالای 86 دلار رسید. دو سه تا خبر توی اون جایی که در واقع قلب تپنده تعیین کننده بهای نفت است، این اثر رو ایجاد کرد. مثلا افزایش شاخص اعتماد مصرف کننده، که یکیش تو آمریکا به دلیل کاهش قیمت بنزین بود، کسانی که اونجا هستن لابد بهتر از من میدونن، افزایش سفارش خرید کالاهای باد عوام بود. یکی هم یک دفعه خبر افزایش 2.7% تولید صنعتی ژاپن که قبلا کمی بیشتر از 2% فقط پیش بینی میشد. خب همه اینها عواملی هستن که یک افزایش جزئی در دو سه روز اخیر از 27، 28، 29 ایجاد کرده. حالا روندهای کلی رو که نگاه میکنیم، مثلا خرید چین 18 میلیون بشکه نفت خاورمیانه رو در چند ماه گذشته خریده برای ذخایر استراتژیکش، احتمالا میگن 21 میلیون تنه. میخواد ذخیره استراتژیکش رو تا سال 2020 به 680 میلیون بشکه برسونه. اینا عوامل بالا برنده قیمت هستن. اما عوامل پایین آورنده روی این ساختار عبارتند از افت تقاضاها، افت نرخ سود، چشم‌اندازهای دوام بحران که به نظر من این بحران الان از 2007-2008 تا کنون با کمی تغییرات ادامه داشته. حالا این 5-6 ماه آمار و اخبار و گزارش هایی که منتشر شده بر مورد رشد صنعتی کشورهای صنعتی ناامید کننده بوده، این اثرش رو گذاشته. عوامل ناآرام کننده ای مثل آنچه که در عراق اتفاق میفته، مقاومت کوبانی یا اینها، خب اینا عواملی هستن ممکنه بالا برنده یا پایین برنده باشن. یعنی مقاومت کوبانی و پیروزی نسبی مردم کوبانی نسبت به داعش میتونه عامل بالا برنده با ثبات باشه، چون داعشه که بی ثباتی ایجاد میکنه. ولی میخوام بگم این عوامل فرعی ان، من قضیه رو در ساختار اقتصادی صنعتی میبینم.
خیلی ممنون آقای رئیس‌دان. آقای فاطمی، ایده‌ای بر این نظرند که توطئه‌ای در کار که بهای نفت تا این حد پایین آمده، اما ایده دیگه میگن که بخش اعظم کاهش بهای نفت ناشی از عرضه و تقاضا است. این نظر رو از آقای رئیس‌دان هم شنیدیم، یعنی تقاضا برای نفت در چین و هند از سوی و آمریکا و اروپا از سوی دیگه پایین‌تر از عرضه اونه.
بله مسلما این مسئله عرضه و تقاضا است. ببینید نه تنها تقاضا پایین اومده به دلیل بحران اقتصادی که اروپا هنوز گرفتارشه و حتی آلمان که قرار بود لوکوموتیو اقتصاد اروپا باشه و از اقتصادیش خوب نیست، منفی بوده، اما از اون طرف عرضه خیلی زیاد شده. یعنی به طور مسلم اون چیزی که الان قیمت‌ها رو پایین آورده مسئله اینه که امریکا دیگه به نفت دنیا اونقدر که سابقه احتیاج داشته احتیاج نداره. امریکا الان در روز بین 3 تا 4 میلیون بشکه شل اویل، یعنی نفتی که از سنگ میگیرن، تولید میکنه و هر روز هم بیشتر میشه و به نظر من قیمت به این زودی هم بر نمیگرده سر جای اولش. من فکر میکنم ما در سال آینده سال 2015 قیمت رو الان در حدود 85 برند تا 75 و حتی 70 هم بعضی ها پیشبینی کردن قبل از اینکه مجددا بالا بره. و یک مسئله دیگه این که اوپک دیگه اون اهمیتی رو که سابق داشته نداره. الان سقف اوپک 28 میلیون 800 هزار بشکه است، ولی میبینیم که اونچه که امروز میتونه بفروشه 1 میلیون 200 هزار بشکه زیر اونه. بنابراین مسئله به نظر من اقتصادیه. و این کسی که این تز رو مطرح کرد آقای توماس فریدمن بود مال نیویورک تایمز که گفت یکی از دلایل سقوط سیستم شوروی این بود که عربستان سعودی قیمت نفت رو پایین آورد و الان هم آقای فریدمن خودش نمیگه که این کار اتفاق میفته، ولی این رو به عنوان یک فرضیه پیشنهاد کرده که مجدداً امریکا و عربستان سعودی تعمد دارن با پایین آوردن قیمت نفت که روسیه و جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذارن. ولی بعد خودش میگه که این یک تئوری بیشتر نیست. اصل مهم همون زیاد شدن عرضه است که همزمان شده با پایین رفتن تقاضا به علت بحران اقتصادی در اروپا و اینکه هنوز نه ژاپن تونسته از بحران اقتصادی بیرون بیاد و نه امریکا واقعا رشدش تونسته از 3.5 بالا بره. و در ضمن یادمون باشه که چین هم که همیشه رشد 10-12 داشت الان در حدود 7% و اون هم باز مسئله ایجاد کرده. اینها به نظر من واقعیات است که سقوط قیمت نفت رو میتونه توضیح بده.
آقای زنگنه، آقای فاطمی الان اشاره کردن به اوپک و عربستان سعودی. در جستجوی علت کاهش محسوس بهای نفت بسیاری انگشت نشان رو به سوی عربستان سعودی میگیرن. برخی از اینا میگن عربستان به این دلیل دنبال کاهش تولید و افزایش بهای نفت این کشور و اوپک نیست که کاهش بها از لحاظ سیاسی به ایران و روسیه که حامی حکومت بشار اسد هستن لطمه میزنه. به عبارت دیگه ریاض داره از کاهش بهای نفت بهره برداری سیاسی میکنه برای فشار گذاشتن روی تهران و مسکو مطابق این نظر. اما ایده دیگه برای نظرن که علت تصمیم عربستان اصلا سیاسی نیست بلکه اقتصادیه. یعنی ریاض از کاهش بهای نفت به 10 دلار و کاهش تولید در دهه 1980 درس گرفته و نمیخواد دوباره عرضه کنندگان دیگه مثل بریتانیا و نروژ از کاهش تولید نفت عربستان استفاده بکنن و جاهای خالی عرضه عربستان رو در بازار جهانی نفت صاحب بشن. نظر شما؟
فکر میکنم که این مسئله رو یک ذره آقای دکتر رئیس‌دان صحبت کردن در موردش. من فکر میکنم که این مسئله هم سیاسیه همین که اقتصادیه، ولی کلن اقتصاد بالاتر از سیاسته. اینو میگن که عربستان هر از چندگاهی قیمت و نفت رو میبره پایین تا زمانی که یه عده از سفته بازان در بازار رو اونا رو ورشکست بکنه. یعنی اونایی که مثلا همین تابستون گذشته یه عده خیلی زیادی اومدن نفت و با قیمت‌های بسیار بالا خرید و فروش کردن و قیمت نفت به طور مصنوعی بالا بردن و مردم از داعش ترسوندن، گفتن که داعش اونطوریه و تولید نفت عراق رو کنترل خواهد کرد. برابر این قیمت نفت رو به صورت مصنوعی سفته بازی بالا بردن. الان بعد متوجه شدن همونطور که دوستان فرمودن
ژاپن شروع کرد به راه انداختن نیروهای تولید هسته‌ای خودش. ژاپن و آلمان و فرانسه اقتصادشون رو به کندی رفته. ایران و لیبی و عراق و امریکا تولید نفتشون رو زیاد کردن. بنابراین تو بازار یک مقدار خیلی زیادی نفت وجود داره که خریدارم نداره. بنابراین عربستان سعودی از این موقعیت استفاده کرده، تولید خودش اضافه نکرده و قیمت و نفت اجازه داره میده که بره پایین، چون در نهایت سخن آخر رو عربستان در بازار نفت خواهد زد. در تمام سالها همین طور بوده و الان هم همینطوره و فکر میکنم که نظرشون اینه که اونایی که مارجینالن،
حاشیه‌ای هستن،
تولید کننده حاشیه‌ای رو از بین ببره. نمیتونه امریکا رو از بین ببره، نمیتونه فرکینگ رو از بین ببره، نمیتونه تولید نفت از طریق شل رو از بین ببره، ولی اونایی که قیمت نفت بالا براشون لازم و واجبه توی امریکا و جاهای دیگه که مثلا تولید قیمت نفت زیر 70 دلار یا 65 دلار نمیتونن سود داشته باشن، بنابراین اونا رو میتونه حذف بکنه. و یک مهم دیگه اینه که با سفتگران هم مبارزه میکنه. این کاریه که همیشه کرده، صنعت‌سازی هم شده در این مورد که دوستانی که در این مورد تحقیق کردن نشون دادن که عربستان سعودی این بازی رو با سفتگران همیشه انجام میده، میذاره قیمتا بره بالا بین خودشون، بین سفتگران، اونایی که توی وال استریت هستن، بعد یهو زیرابشون رو میزنه و قیمتو میاره پایین. الان فکر میکنن که حدود 80 دلار کف پایینشه، ولی روسیا فکر میکنن کف پایینش 60 دلاره. یعنی روسیا اعلام کردن که تا زمانی که به 60 دلار نرسیده اونا هیچ ناراحتی ندارن و کاری هم نخواهند کرد. بنابراین مسئله سیاست بازیه، ولی مسئله کلی همون عرضه و تقاضا است و کی کنترل عرضه و تقاضا رو داره و همیشه هم عربستان حرف آخر زده و این دفعه هم فکر میکنم حرف آخر میزنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
حالا بپردازیم به تأثیر احتمالی کاهش بهای نفت بر روی اقتصاد ایران. آقای رئیس‌دانو، میزان این تأثیر تا چه اندازه است؟
امیدهای مربوط به حل مناقشه هسته‌ای این امیدها رو به یأس تبدیل میکنه، گرچه من و خیلی از ماها در گذشته این امیدو نداشتیم، برای اینکه اگر این مناقشات حل بشه تحریم ها به سادگی حل نمیشه، بعدم تازه اون منابع نفتی که میاد در خون مویرک های اقتصاد ما جریان پیدا نمیکنه، تزریق نمیشه، چاه های ویلی کنده شده که اون تازه اگر حل مناقشه هسته‌ای منجر به افزایش درآمدهای نفتی میشد، این درآمد نفتی اولا افزایشش خیلی بالا نبود، تدریجی بود، مقدارش هم میامد میرفت برای گرفتاری های خاص گروه های قدرت اقتصادی. ولی یه چیزی که خب به هر حال دلایل سیاسی هم دارند و در رقابت و کشمکش برای به قدرت رسیدن هستند، نزدین دولت روحانی اینطور حمایت میکردن که گویا این برای راه رو برای رستگاری و خوشبختی مردم باز میکنه. الان شمار زیادی از این خبرهای مربوط به قیمت نفت، شمار زیادی از این امیدها رو به ناامیدی تبدیل کرده. خب این تاثیر میذاره بر روی تصمیمات سرمایه گذاری، گرچه تصمیمات سرمایه گذاری هم تصمیمات سرمایه گذاری اشتغالزا که با ضریب فزایندگی مولتیپلایر افکت خیلی بالایی داشته باشه نبود در ایران. معمولا یا میرفتن ساختمان یا تجارت یا پولا فرار میکردن میرفتن خارج کشور. و به هر جهت این کاهش بهای نفت اگر مدتی ادامه داشته باشه، که ما البته در دو سه روز گذشته آمارها رو تون تغییر میکنم، دیدم یه افزایشی پیدا کرده و عرض کردم به رغم خریدهای استراتژیک چین و هند و اینا هستش که افزایشی پیدا کرده، که این به دلیل ساخت اقتصاد صنعتی است که یه بهبودهایی رو فعلا گواهی داده، شاخک‌ها اینطور نشان دادن. این ممکنه که به هر حال ادامه پیدا نکنه، یا اگر ادامه پیدا کنه همونطور که دوستان هم فرمودن چشم‌انداز بالا رفتن قیمت نفت خیلی جدی وجود نداره. بنابراین اگر چنین وضعیتی باشد، تمام اون امیدهایی که ناشی از حل مناقشه هسته‌ای بود خنثا میشه. بنابراین بیکاری، گرانی، فروبستگی تورمی، توزیع ناعادلانه درآمد و سلطه ساخت قدرت اقتصادی که انعطاف‌های لازم رو در میان گروه‌های مردم برنمی‌تابه، اونها ادامه خواهند یافت.
آقای فاطمی، کاهش بهای نفت تا زیر این بهای 80 دلار برای دولت ایران قابل مهار کردنه، یا چنان که آقای رئیس‌دانو میگن اثرات کاهش تحریم و مهار تورم در اقتصاد ایران رو ممکنه خونسا کنه؟
ببینید، دو مسئله اینجا هست. یکی تأثیری که این مسئله افتادن قیمت نفت از نظر روانشناسی داره که خب تا حدودی ضعیف میکنه موضع ایران رو در مذاکرات و احتمالاً همین تصادفیه، چون همچون قدرتی در دنیا وجود نداره که بتونن قیمت نفت رو تنظیم بکنن با مذاکرات هسته‌ای. اما از نظر اقتصادی من گمون نمی‌کنم چندان فشاری به دولت روحانی وارد بشه. چرا؟ برای اینکه بودجه 93 بر مبنای 100 دلار تنظیم شده، فعلا قیمت در حدود 85 دلاره، ولی هنوز به علت قیمت بالای درآمد در ماه‌های نخست سال هنوز فشار چندانی به دولت وارد نشده و ایران هم امکان تولیدش اگر بتونه در این به نظر من تمدید مذاکراتی که پیش خواهد اومد درست مذاکره بکنه و یک مقدار بیشتری اجازه صدور بتونه پیدا بکنه، گریمش از آب میکشه. اما اگر اون نشه، اگر مذاکرات با شکست تو هم باشه، به من هم گمان نمی کنم قیمت نفت به این زودی ها بالا بره، اگر تغییر بکنه تغییر به سوی پایین رفتن خواهد بود. در اون صورت در عرض 6 ماه اول سال آینده دولت مشکل خواهد داشت، ولی هم که عرض کردم الان چون بودجه روی 100 دلار بسته شده و در ماهای اول سال قیمت از این بالاتر بود، هنوز فشار چندانی به دولت وارد نیومده. ولی خب مسئولین دولت روحانی از همکنون گفتن که باید از مخارج کاست، که البته خیلی برشون مشکل خواهد بود، به احتمال زیاد میان سراغ بودجه های عمرانی چون بقیه رو نمیتونن کم بکنن.
آقای زنگنه، همین حالا صحبت از اینه که مطابق آمار رسمی در ایران 7 میلیون نفر دچار فقر شدید هستند. یه اشاره های آقای رئیس دانا کردن، به گفته علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی این رقم عنوان شده. اثر کاهش بهای نفت بر اقشار آسیب پذیر و تهیدست و طبقات متوسط حقوق بگیر چی میتونه باشه به نظر شما؟
به نظر من رابطه مستقیم آنچنانی نخواهد داشت، به خاطر اینکه پول نفت رو برای رفاه مردم استفاده نمی کنن. یعنی برای سرمایه گذاری استفاده نمی کنن که مردم از اون بهره مند بشن. پولی که از نفت در میاد یه مقدار خیلی زیادش هنگفتش از مملکت فرار میکنه، یعنی اینو اون میگیرن میبرن خارج از مملکت، حالا از طریق دبی یا از طریق جاهای دیگه میره خارج از کشور. بنابراین من فکر نمی کنم کم شدن و یا زیاد شدن قیمت نفت مستقیما به مردم ایران، به اونایی که شما اشاره میکنین، به اونایی که در پایین ترین سطح درآمد مملکت قرار دارن لطمه‌ای بزنه یا کمکی بکنه. اونا در نهایت اگر چیزی بهشون برسه از افزایش قیمت نفت، همون کاری بیگاری روزمره است که مهم نیست، اونا همیشه هست. کاهش قیمت نفت هم اون کارا رو از بین نمیبره، به کسانی لطمه خواهد زد که در سطح مدیریت هستن، تقریبا در طبقه متوسط بالا هستن، اونا هستن که ممکنه یه چیزی گیرشون بیاد یا یه چیزی رو از دست بدن. ولی کلن من فکر نمی کنم اونایی که دستمزد پایین میگیرن و طبقه پایین هستن متاسفانه کمکی بهشون بشه یا در این جریان ازشون چیزی کم بشه.
آقای رئیس دانا، معروفه که دولت‌های ایران وقتی بهای نفت بالا میره صحبت از آوردن نفت سر سفره مردم میکنن یا عبارات دیگه شبیه این، اما وقتی بهای نفت پایین میاد دولت‌های ایرانی یادشون میفته که نفت کالای استثنایی و میان نسلی است که باید از اون برای سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌ها استفاده کرد. با کاهش محسوس بهای نفت از لحاظ علمی چه گزینه‌هایی پیش روی دولت حسن روحانیه؟
من واقعا نمیدونم در پس پرده این دولت‌ها چی می‌گذره. انقدر کارکردشون سیاسی امنیتی و پیچیده است که خیلی نمیشه دونست، مگر کسانی که خیلی در داخل حکومت باشن و اون که من کسان نزدیک به اونها نیستم. اما آنچه که شما فرمودید رو به طور کلی تایید میکنم. وقتی کفکی تاییدی میخوره تمام این دولت‌ها شروع میکنن نصیحت کردن مردم، کمتر مصرف کنیم، آبو گرون میکنن، برقو گران میکنن، بارش رو میندازن گردن مردم. شما رادیو تلویزیون ایران حالا اگر باشید متوجه میشید 94% از آب کشور در کشاورزی مصرف میشه، 93-94%، 4-5% میاد برای صنعت و یه مقداری آب شرب. وقتی که یه مقدار بارندگی کم میشه جگر مردم کباب میکنن، مصرف نکنید، زیاد نبرید، نخورید، چه کار نکنید. بعدا میبینید که 40% همین آب تصفیه شده یه شهری تو لوله های شهر شکسته و نابود شده، داره آب میره.
ببینید این دولت‌ها این کار رو می‌کنن. وقتی که الان با بحران نفتی روبرو بشن، من می‌دونم که انواع صرفه‌جویی‌های رو متوجه همون کسانی می‌کنن که آقای دکتر زنگنه ازشون صحبت کردن، یعنی مردمی که زیر خط فقرن. اون 7 میلیون هم کنارش بگذارید، اون 7 میلیون شوخیه، 36% 37% خانوارهای شهری زیر خط فقرن، 60-70% کارگران کشور زیر خط فقرن، شمار بیکاران به 56.5-57 میلیون نفر میرسه. اینا برآوردهایی است که من خودم انجام دادم و برآوردهایی از این تندتر هم داریم که مربوط به دعواهای جناهای مختلف حاکمیت. به این ترتیب من گمان میکنم اگر با کاهش هزینه‌های نفتی روبرو بشن، صاحبان قدرت نمیگذارن این کاهش چندان دامنشون رو بگیره، به ویژه اینکه بخشی از صاحبان قدرت اقتصادی در پشت پرده هستن، به سادگی نمیشه تشخیصشون داد. اینها منابع رو میخوان، سرمایه‌گذاری‌های متفاوت تو حوزه‌های نفت و گاز، توی راهسازی، توی عمران شهری تمام سرمایه‌گذاری کردن، نهادهای نظامی، نهادهای غیره، اینا همشون هستن. ولی این فشار ناشی از کاهش درآمد نفت رو خیلی ساده همین دولت آقای روحانی، چون اعتقادی اساسا به مداخله های دولت رفاه، مداخله های برای بازتوزیع درآمد و ثروت ابدا نداره، به شدت طرفدار سیاست های بازار آزاد و تعدیل ساختاری و اونچنانی است و کسی این سیاست ها رو داره، ولی در این حال توان واگذار کردن همه چیز به بازار رو هم نداره. مشخص که با این بحران بار فشار متوجه مردم محروم خواهد شد، بیکاری باز افزایش پیدا میکنه، تورم که بعدی 20% شده بودن ممکنه بالاتر بره، یعنی ممکنه که فکر میکنم حتما اینطور میشه، مگر اینکه در یه مدت کوتاهی با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای یه مقدار از ذخایر ارزی ایران آزاد بشه و یه لایه‌هایی از طبقه متوسط، کمتر میتونیم بگیم طبقه متوسط پایینی، طبقه متوسط وسطی و طبقه متوسط مرفع، بخشی از شهرنشینان، بخشی از طبقه کارگر که در واحدهای صنعتی بزرگ کار میکنن و موقعیت شغلی تثبیت شده ای دارن، اینها منتفع میشوند و طبعا صدای اینها غالب میشه بر صدای فریاد محرومان.
آقای فاطمی، بخشی از کار اقتصاددانان پیشگویی های ابطال پذیره، اگر نه پیشبینی های طول و دراز، و بخش دیگه از کارشون توصیه و پیشنهاده. حالا از نظر علمی چه گزینه هایی پیش روی دولت حسن روحانیه برای اینکه به اقشار تهیدست و حالا طبقه متوسط و متوسط پایین خیلی فشار نیاد؟
آقای روحانی زیاد اختیار در دست نداره، چون ببینید الان بخش عظیمی از سرمایه و درآمد مملکت صرف کارهای هسته‌ای میشه که آقای روحانی رو دخالتی درش نمیدن و خرج سپاه میشه. در اون موارد ایشون کاری نمیتونه بکنه و قطع مسلم اینه که از اون بودجه هم کسی نخواهد زد. فشار عمده کمبود درآمد اگر به این صورت ادامه پیدا بکنه روی دولت روحانی خواهد بود. نتیجه این کار این خواهد شد که این قولهایی که ایشون داده، من اولا هیچ باور نمیکنم تورم به 20% رسیده باشه، تورم به هیچ وجه هیچ اتفاقی نیفتاده که تورم یک دفعه نصف بشه، و همچنین رشد اقتصادی که میگن مثبت 3 یا 4% اون هم از ارقامی است که احمدی نژاد هم میداد. این آمار قابل قبول نیست، چون آمار در ایران سیاسیه، آمار مستقل نیست. اما اینکه اگر امکان داشته باشه آقای روحانی چه کاری میتونه انجام بده، به نظر من اون سطوح آسیب پذیر جامعه از همه مهمتر هستند. یعنی اگر دولت روحانی الان بخواد خدمتی بکنه اینه که اون قیمتهایی رو که میخوان بالا ببرن الان این رو به عقب بندازن، فشار بیشتری به طبقات کم درآمد وارد نشه و از اون طرف تولید کار در ایران بشه. الان ببینید بیکاری در ایران خیلی بیش از اون چیزیه که اینا مدعی هستن. شما این سیل جوانانی که از مملکت خارج میشن هر سال بین 600 تا 800 هزار نفر داوطلب کار وارد بازار کار در ایران میشن و تمام این سال آقای احمدی نژاد دروغ میگفت که میگفت همه سال اینا هم 100 تا هزار کار تولید میکنن. بنابراین الان مشکل اساسی همینه که صنعت خوابیده، بیکاری وجود داره، همه نمیتونن برای دولت کار بکنن و آقای روحانی هنوز نتوانسته در هیچ کدوم از این مراحل قولایی که داده بوده کاری انجام بده. گرفتاریشون ده که وزیر معرفی کنه، تندرو هم در مجلس وزرای اون رو بهشون رأی ندن. این پایین رفتن قیمت نفت یک ضربه بزرگی است به دولت روحانی، چیزی است که انتظار نداشت و خیلی هم بعید میدونم که ایشون بتونه در برابر این اتفاق نابهنگام، مخصوصا اگر مذاکرات هم با شکست روبرو بشه، آینده دولت روحانی رو من بسیار بسیار مشکل و پیچیده میبینم.
آقای زنگنه، نظر شما شبیه نظر آقای فاطمی و آقای رئیس داناست یا چیز دیگه ای؟ با جمع‌بندی شما برنامه رو پایان میدیم. پادزهر دولت حسن روحانی برای کاهش بهای نفت چی میتونه باشه؟
دولت روحانی یا هر دولتی دیگه که در ایران هست باید خودشو از نفت کلن جدا کنه، از درآمد نفت، و و تنها راهش هم اینه که تمام هزینه دولت رو تبدیل بکنه به هزینه سرمایه گذاری. شما اگر نگاه بکنید در این 36 سال گذشته، سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری دولتی تقریبا از 36% درآمد ناخالص ملی به حدود 12% رسیده. این مسئله ایست که ایران رو به فلاکت کشونده، ایران قدرت تولیدی خودش رو از دست داده. من اگر به جای آقای روحانی بودم، اگر اونجا بودم که میتونستم بهشون سفارش ریکامندیشن بکنم، سفارش بکنم، میگفتم تمام این درآمد نفت رو به طور کلی تبدیل بکنید به سرمایه گذاری در ایران، و سرمایه گذاری تمام این چیزایی که ما داریم صحبت میکنیم مسئله را حل میکنه، تولید رو میبره بالا. و این شرکت هایی که مثل زالو به تن دولت چسبیدن مجانی، بدین به خود اون افرادی که اونجا کار میکنن، اگر تونستن راش بندازن، تونستن نتونستن هم به خیر و به سلامت. و درآمد نفت رو مثل همون سال اول و دوم بعد از انقلاب، یک مقدار خیلی زیادی از جوانای مملکت رفتن توی دهات و ساختمان کردن و راهسازی کردن و کارهای تولیدی راه انداختن،
جهادسازندگی،
اون روح و دو مرتبه احیا بکنن.
با سپاس از شما آقای حمید زنگنه، آقای شاهین فاطمی و آقای فریبرز رئیس‌دانا، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.